پنجاه و سه صفحه سیزدهم و اما نسب الممکن و اعتبارها بینها و بین عبارزها و این کانت فی زباتها محصوره فقط لا تتناها بالقوه من جهت ان بعض المحمولات تکون ضروریتن و بعضها ممکنتن. بحثمون در این بود که تمام مقدمات رو نمیتونیم جمع کنیم در چند تا مقدمه. به تعبیر بهتر نمیتونیم در علوم مختلفه مبادی متفقه داشته باشیم، بلکه اگر علوم مختلفند مبادیشون هم باید مختلف باشند. این بحث ما بود و سعی می کردیم در توضیح این بحث که بیان کنیم مقدمات نتایج معین دارند و غیر از اون نتایج معین نتایج دیگه نمی تونن بدن. بنابراین اگر مقدمات مشترک به حساب میان، مشترک بین همون نتایجی که میتونن بدن به حساب میان، نه اینکه مشترک بین این نتایج و نتایج بی ارتباط باشن. بعد وارد این بحث شدیم که اگر مبدعی رو در نظر گرفتیم و با حد وسط تکثیرش کردیم، آیا میتونیم نتیجه جدیدی بگیریم؟ میفرماید بله میتونید نتیجه جدید بگیرید، ولی نتیجه جدیدتون باز باید با این مقدماتتون ارتباط داشته باشه. نمیتونید هر نتیجه بگیرید. اگر تو علمی مبدعی داشتید و به توسط حد وسط اون مبدع رو تکثیر کردید، نتیجه های بیشتری خواهید گرفت، ولی نتیجتون باز مرتبط با همون علمه، بیرون از اون علم نیست. پس نمیتونید بگید ما در علوم مختلف نتایج مبادی متفق داریم. در علوم مختلف نمیتونید بگید مبادی متفق داریم. مبادی متفق مال علم واحده. بعد ایشون فرمود که میتونیم مبادی رو تکثیر کنیم به دو نحوه از تکثیر. یه نحوه تکثیر اینه که موضوع این مبادی رو یا محمولشون رو مرتبط کنیم به یک امری که برای موضوع ضروریه، یعنی نسبت ضروری دارد با موضوع یا نسبت ضروری دارد با محمول. اون مبدعی که ما ازش میخوام استفاده کنیم، یعنی یه قضیه بدیهیست، این دارای موضوع محموله. موضوعش ممکنه یه محمولات ضروری داشته باشه، محمولش هم ممکنه موضوعات ضروری داشته باشه، یا موضوعش ممکنه موضوع ضروری داشته باشه و خود این موضوع بشه محمول برای اون موضوع، یا مثلا فرض که این محمول ممکنه محمول ضروری داشته باشه، خود این محمول بشه محمول بر اون محمول ضروریش. بالاخره هر کدوم از این موضوع و محمول این قضیه ممکنه یه امور ضروری داشته باشن که حالا یا محمولشون بشه یا موضوعشون بشه. ما با این امور ضروریه میتونیم غذایایی بسازیم. مثلا فرض کنید، الان من مثال به مبادی نزنم، مثال به یه قضیه بزنم. الفلکو جسمون، الفلکو جسمون، این فرض کنید یکی از مبادی. موضوع این قضیه فلکه. فلک یه محمولات ضروری داره، الفلکو متحرکون، بعد و کل متحرکین جسمون فلفلکو جسمون. الان متحرک رو من آوردم و قضیه واحده رو تبدیل کردم به دو قضیه، تکثیرش کردم. الفلکو جسمون بود، شد الفلکو متحرکون و کل متحرکین جسمون، بعد الفلکو جسمون هم نتیجه گرفته شد. چی رو آوردم و موضوع همراه کردم؟ متحرکون رو، که برای فلک ضروری است. یا مثال خود ایشون، مثلث متساوی ساقین، حالا محمولشو هرچی آوردیم، من محمولشو بگیم، مثلا مثلث متساوی ساقین مجموع زوایای داخلیش برابر است با دو قائمه، این میشه موضوع محمول. بعد موضوع که مثلث متساوی ساقینه، یه محمول ضروری غیر از این محمول داره، و اون اینه که مثلث متساوی ساقین دو زاویه مجاور ساقش هم مساویه، همونطور که ساقینش مساویه دو زاویه مجاور ساقش هم مساویه. این محمول محمول ضروریه. پس یه اموری ما وقتی که قضایای بدیهیه رو، همون که اسمشون رو مبادی گذاشتیم، ملاحظه میکنیم، میبینیم موضوع محمول داره، به قولشون حدود داره، حدی که موضوعه و حدی که محموله. میبینیم بعضی امور برای با این موضوع ضرورت دارن، نسبت ضروری دارن، یا با محمول نسبت ضروری دارن، اونا رو میتونیم بیاریم و با آوردنشون این قضیه واحده رو تکثیر کنیم. گاهی از اوقات هم یه اموری پیدا میکنیم که با موضوع یا محمول نسبت امکانی دارن، نسبت ضروری ندارن. مثلا مثلث متساوی ساقین از جنس تخت است. گفتیم مثلث متساوی ساقین مجموع زوایای داخلیش برابر است با 180 درجه. حالا این قضیه رو به ما دادن، موضوعش رو انتخاب میکنیم که مثلث متساوی ساقینه. میخوام یه چیزی برش هم کنیم که رابطه ضروری با مثلث نداره، رابطه امکانی داره. مثلث متساوی ساقین جنسش تخت است، از جنس تخته یا از جنس کاغذ. این رابطه ضروری با مثلث نداره. مثلث میتونه تخته باشه، میتونه کاغذ باشه، میتونه آهن، هر چی میتونه باشه. پس بعضی اموری هم که میتونیم بیاریم و با موضوع این قضیه بدیهیه یا با محمولش همراه کنیم، نسبت اون شی با موضوع یا محمول نسبت امکانیه. پس دو جور میتونیم این قضیه بدیهیه رو تکثیر کنیم. یکی این که بریم بگردیم معانی رو پیدا کنیم که با موضوع یا محمول این قضیه بدیهیه ارتباط ضروری دارد. دوم این که بگردیم اموری رو پیدا کنیم که با موضوع یا محمول این قضیه بدیهیه رابطه امکانی دارد. این دوتا کار ممکن انجام بشه. بالاخره تکثیر این قضیه بدیهیه به یکی از این دو حال اتفاق میفته. به تکثیر این قضیه به یه معنایی خواهد بود، چون اون معنا رو ما باید بیاریم بین موضوع محمول قرار بدیم، یا بر موضوع هم کنیم، یا موضوع اون محمول قرارش بدیم. بالاخره یه جوری باید بیاریم اون معنای خارجی رو با موضوع این قضیه بدیهیه یا با محمول این قضیه بدیهیه جفت کنیم. اون معنای خارجی هم یا رابطش با این موضوع محمول قضیه بدیهی رابطه ضروری است و رابطه امکانی است. دیگه راهی دیگه نداره. پس دو جور ما میتونیم قضیه رو تفسیر کنیم. یکی از راه ضروریات، یکی از راه ممکنات. از راه ضروریات اگر بخوام تفسیر کنیم، تفسیرمون محدوده، متناهیه. یعنی مثلا فرض کنید که 10 بار بتونم این کارو بکنم، 20 بار بتونم این کارو بکنم، 1 بار مثلا فرض کنید این محموله که رابطه ضروری پیدا میکنم و با موضوع متصلش میکنم، قضیه تکثیر میشه. بعد محمول دوم پیدا میکنم، اونم ضروریه، دائمیه، اونم جفت میکنم با این موضوع، یه قضیه دیگه پیدا میشه. چند تا محمول ضروری میتونم پیدا کنم؟ خیلی زیاد نیست. محمولای ضروری که رابطه ضروری با این موضوع داشته باشن خیلی زیاد نیستن. لذا تکثیر من یه تکثیر محدود و متناهیه، نمیتونم تا بی‌نهایت برم. مقدماتی که به دست میارم یه مقدمات محدودی هست. نتیجه هایم که میتونم بگیرم نتیجه های محدود هست. اما اونایی که رابطه امکانی دارند، اونایی که رابطه امکانی دارند، اونا نامحدود هست. میتونم تکثیر کنم این قضیه بدیهیه رو از طریق اضافه کردن معانی که با موضوع این قضیه یا محمول این قضیه رابطه امکانی دارن، و این تکثیر تقریبا میتونه نامتناهی باشه. یعنی تا هر مقدار که من توانایی دارم میتونم تکثیر کنم. مثالی که خودشون میزنن اینه که این مثلث متساوی ساقین که موضوع بود، محمولش هم حالا هر چی بود، این رو من میتونم برش یک معانی هم کنم، بگم این مثلث متساوی ساقین رابطهش با فلان مثلث شخصی که تو فلان دایره شخصی است این است. خب حالا من دارم مثلث متساوی ساقین رو با یه مثلثی که تو دایره است میسنجم. هیچ رابطه لزومی بین اون مثلثی که تو دایره است با مثلث متساوی ساقین در اختیار من نیست، رابطه لزومی نداره. ممکنه شما این دوتا رو با هم همراه کنید، یعنی مثلث متساوی ساقین رو به اون مثلثی که در دایره است نسبت بدید، ممکنه نسبت ندید. دوباره در یه دایره دوم یه مثلث دوم، این مثلث متساوی ساقین که در اختیارتونه به اون مثلثی که در دایره دوم نسبت میدید، دایره سوم، دایره پنجم، دایره هزارم، دوباره یه مربع درست میکنید، مثلث میبینیم که اون مربع، این مثلث متساوی ساقین که در اختیارتونه و اون مثلثی که در دایره است ملاحظه میکنید. ببینید چقدر، یا یه مخمس درست میکنید، یه مثلث تو مخمس میبرید، این مثلث متساوی ساقین و اون دایره که با اون مثلث که تو مخمس رفته ملاحظه میکنید. گاهی میبینید خود همین مثلث رو با یه مربع مقایسه میکنید، اگه بشه البته. حالا نشه هم مهم نیست. چقدر شما میتونید مثلثی قرار بدید که مقیس الیه باشه؟ بی‌نهایت مثلث میتونید مقیس الیه قرار بدید و با این مثلث متساوی ساقین خودتون جمعش کنید، وقت ببینید چقدر قضیه درست میشه، چقدر قضیه درست میشه، تکثیرتون میره به سمت بی‌نهایت، اصلا بی‌نهایت میشه. منتها ما نمیتونیم این همه مقایسه ها رو بالفعل کنیم، ما نمیتونیم بالفعل کنیم، چون تواناییمون محدوده، حوصله‌مون محدوده. این مثلث خودمون رو با 1000 تا مثلث که مقایسه کردیم خسته میشیم، رها میکنیم، و الا بالقوه قابل مقایسه است. این مثلث من با بی‌نهایت امور میتونه مقایسه بشه و اون امور محمول قرار بگیرن و قضایا ببین چقدر میشه، بی‌نهایت قضیه به دست میاد و بی‌نهایت نتیجه گرفته میشه. پس هر مبدعی، یعنی هر قضیه بدیهی رو به من بدن، میتونم تکثیرش کنم. یک بار تکثیرش میکنم با معانی ضروریه که برای محمول یا موضوع ثابتند، به ضرورت ثابتند. یک بارش تکثیرش میکنم با معانی امکانیه که برای موضوع یا محمول به نحو امکان ثابتند و بالقوه هم ثابتند. من اگر ثابت کردم بالفعل ثابت میشن، اگه منم توجه نکردم همونطور بالقوه میمونن. ایشون میفرماد تکثیر قضیه به توسط ضروریات محدود است تکثیر قضیه به توسط ممکنات نامحدوده. بنابراین نتایجی که ما میگیریم از همراه کردن ضروری ها محدود میشه، نتایجی که میتونیم بگیریم از همراه کردن ممکنات نامحدود میشه. پس تونستیم مقدمه واحد رو چندان تکثیر کنیم که بی نهایت شود، ولی این بی نهایت بی نهایت بالقوه است. چون عرض کردم هیچ وقت شما این همه نسبت ها رو که بی نهایتن نمیتونید تنظیم کنید. یه هزار تاشو تنظیم کردین خسته میشی دوام میکنی. پس هیچ وقت ما تکثیرمون به بی نهایت نمیره و نتایجمون بی نهایت نمیشند، مگر بی نهایت بالقوه، که بی نهایت بالقوه در واقع تکثیر نیست. میتوانیم تکثیر کنیم، نه اینکه تکثیر کردیم. تکثیر کردیم و محدوده. پس توجه کردید که اگر هم بخواهیم از راه تکثیر مقدمات رو متعدد کنیم تا نتایج متعدد بشن، تقریبا میشه که محدوده. در ضروریات که دست ما نیست، محدودیتش حتمیه. در ممکنات هم اگرچه میتونه نامحدود باشه، ولی توانایی ما اقتضا میکنه که محدود داشته باشه. پس قضایای بدیهی شدن محدود در هر علمی، تکثیرشون هم که کردیم شد محدود، نتایج هم که گرفتیم شد محدود. ایشون میخواد یک قضیه متفقه درست نشه که همه نتایج ازش بگیریم. الان من تونستم یک قضیه واحده درست کنم که ازش نتایجی بگیرم. اگر میتونستم این قضیه واحده رو بی نهایتش کنم، نتایج بی نهایت میگرفتم. قضیه واحده است اما نتایج بی نهایت میگیرم. چطوری؟ تکثیرش میکنم. یک بار این امر ممکن رو بهش میچسبونم، نتیجه میگیرم. بار دوم ممکن، دوم نتیجه، دوم ممکن، سوم نتیجه، سوم هاچزا. ولی تا چقدر پیش میرم؟ تا هر مقدار پیش رفتم. پس نمیتونم یک قضیه رو مبدا قرار بدم برای نتایج بی نهایت. بله یک قضیه ممکنه مبدا بشه بالقوه برای نتایج بی نهایتی که اونا بالقوه‌اند، ولی یک قضیه بالفعل مبدا بشه برای نتایج بی نهایت بالفعل شدنی نیست. اونجا که با امور ضروری تکثیرش میکنم، که اونجا به طور طبیعی قضیه محدوده، نتیجه محدوده. اونجا که با امور امکانی میخوام تکثیرش کنم، نامتناهی بالقوه است، بالفعل نیست. پس هیچگاه یک قضیه رو نمیتونم برای بی نهایت نتیجه به کار ببرم، بلکه یک قضیه رو تازه بعد از تکثیر برای نتایج محدود به کار میبرم. بعد از تکثیر یک قضیه که بیش از یک نتیجه نمیده، بعد از این که تکثیرش کردم میتونم نتایج متعدد بگیرم. ولی تکثیر، توجه کردید که تکثیر بالفعل تا بی نهایت نیست، بلکه تکثیر بالقوه است. تکثیر بالقوه تا بی نهایت است، تکثیر بالفعل تا بی نهایت نیست. بنابراین من نمیتونم نتایج بالفعل بی نهایت از یه مقدمه بگیرم بر اثر تکثیر کردن اون مقدمه. این مطلبی بود که ایشون در اینجا میگه، که من دیروزم تقریبا اشاره کردم، امروز خود مفصل تر توضیح دادم.
شما که فهمیدید این دو مختلف مبادی مختلف ندارن، فرق نداره که ما اختلاف علوم رو سببش رو چه در موضوع بدونیم یا در غایتش بدونیم، فرق نداره؟
نه، اگر علوم مختلف باشن، آقا میخواد از طریق غایت مختلف بدونن، از طریق موضوع مختلف بدونن. ما نمیتونیم قضیهی درست کنیم که نتایج همه علوم رو ازش بگیره. البته بعدن خواهیم گفت ممکنه شما یه مبدعی رو مشترک کنید بین چند تا علم، اتفاق تا این حد رو قبول داریم. بعدن هم میگیم اگرچه الان تلاش کردیم که مقدمات رو مختلف کنیم تا در همه علوم به کار نرند، ولی در این حال ما یه مقدمات متفق هم داریم که در علوم مختلف میتونیم ازشون استفاده کنیم. بعد اینو خواهیم گفت. الان داریم تلاش میکنیم که بگیم مقدمات مختلف رو در علوم مقدمات رو در علوم مختلف نمیشه به کار برد، همه مقدمات رو. اونه که مخصوص علم هم باید خودشون به کار بره. بعدن گفته میشه ما مقدماتی هم داریم که اختصاص به علوم ندارن، میتونیم در چند تا علم ازشون استفاده کنیم. این مطلب بعدی ماست. الان بحث ما با بعد فرق میکنه.
چون ممکنه مثلا یه نفری که اختلاف علوم رو مثلا به خاطر موضوعاتشون میدونه، مبادی متفقه رو در مثلا نظر اون کسی که علوم رو از جهت مثلا قاید
بله، اگر ببینید یه وقتی ممکنه دو تا علم موضوعشون یکی باشه، غایتشون فرق کنه. کسانی که قائلن به این که اختلاف علوم از طریق اختلاف غایته، این دو علم مختلف میگیرند. اما کسانی که اختلاف رو به موضوع نسبت میدن، این دو علم مختلف نمیگیرند. اونجایی که دو علم ما به خاطر غرض مختلف کنیم، موضوعشون واحد باشه، مبدعی که میاد موضوع این مبدع یا موضوع علمه یا نوعی از موضوع علمه. چون موضوع هر دو علم مساویه، این مبدع هم به درد هر دو علم میخوره. چرا؟ چون موضوع این مبدع هم یا موضوع این دو علمه یا مصداقی از موضوع این دو علمه، پس به درد هر دو علم میخوره. ولی اگر ما اختلاف رو به موضوع دونستیم، اختلاف علوم رو، این علم موضوعی داشت اون علم موضوعی داشت، مبدعی که میاد مناسب با یه موضوعه، حالا یا خود همون موضوعه یا مصداقی از اون موضوعه، این مبدع مناسب با موضوع علم دیگه نیست. پس اگر اختلاف علوم رو به موضوعات قرار بدیم، اشتراک مبادی خیلی کم میشه. اما اگر اختلاف علوم رو به اغراض قرار بدیم، ممکنه دو علمی که اختلاف دارن ولی موضوعشون اختلاف نداره، مبادی مشترک داشته باشه، مبادی متفق داشته باشه. صفحه 253 این سطر 13 هم. و اما نسب ممکن اعتبارها بینها و بین عوارضها، نسبی که ممکن است اعتبار کنیم اون نسب رو بینها، یعنی بین حدود مبادی، ضمیر بینها به حدودی که للمبادی است و در خط قبض ذکر شده برمی‌گرده. اعتبار کنیم نسبت رو بینها، یعنی بین حدود مبادی و بین عوارض این حدود. حدود مبادی در مثال ما مثلث متساوی ساقین بود، موضوع شده بود دیگه. حالا میتونید بین این حد که مثلث متساوی ساقینه به عوارضش نسبت‌هایی برقرار کنید. عوارضش چی بود؟ نسبت داشتن با فلان مثلث، نسبت داشتن با فلان مثلث دیگر، با هاکذا که توضیح داده. و اما نسبی که ممکن است اعتبار اون نسب بینها، یعنی بین حدود مبادی و بین عوارض این مبادی، و این کانت این نسب فی ذواتها محصوره، ذاتن محصورند، ولی من با عمل خودم میتونم تکثیرشون کنم. فقط یعنی لاکن قد، اون بعد از این وصلی است. و این کانت این نسبتها فی زباطه ها، یعنی به لحاظ خودشون نه به لحاظ کاری که من میکنم، محصورن، اما لا تتنها بالقوه، همین نسب نامتناهی بالقوه هستن. بیان میکنه مطلب رو من جهته، از این جهت که بعض محمولاتی که شما برای موضوع این مبادی میارید رابطه ضروری با این موضوع دارن، این نامحدود نیستند، نه نامحدود بالقوه نه نامحدود بالفعل. ولی بعضی از محمولاتی که برای موضوع این مبادی میارید، اونا رابطهشون رابطه امکانیه، اینا رو میشه نامحدودشون کنید، منتها نامحدود بالقوه نه نامحدود بالفعل.
چون توضیح
سرچه، ولی اینجا ضرورت رو در ناحیه محمول داره مطرح میکنه، یعنی میگه که محمول نسبت به موضوع ضروریه، در تعریفش هم میفهمد که محمول نسبت به موضوع ممکنه. حالا که شما ضرورت رو یک امر خارجی، یک شیء ثالثی در رابطه با موضوع محمول مطرح کردن، ظاهر با ظاهر عبارت
نه ببینید. حالا من مثال مصنف رو کنار میذارم، یه مثال خودم میارم که قضیه قضیه بدیهیه نیست، ولی شما فرض کنید بدیهی است. همین العالم حادثه، العالم حادث خب قضیه بدیهی نیست، ولی شما فرض کنید یکی از مبادیه، این موضوع داره محمود داره، شما میتونید اول عرض کردم میتونید برای موضوعش محمول دیگر بیارید و برای موضوعش موضوع دیگر بیارید، برای موضوعش هم میتونید موضوع دیگه بیارید، هم میتونید محمول دیگه بیارید، البته اگه موضوع آخری موضوع نباشه، مثلا آل آدم ظاهرن آخری موضوعه دیگه، نمیتونید حملش کنید به چیزی، ولی اگه یه چیزی بود که میتونید حملش کنید، مثلا فرض کنید که اینطور بود، الکاتبو مثلا فرض کنید متحرک الاسابه، شما برای کاتب میتونید موضوع بیارید، همون تیکه میتونستین داشت محمول بیارید. درست؟ درست شد مطلب؟ در محمول هم همینطور، برای حادثون، العالم حادثون، در محمول هم شما میتونید موضوع برش بیارید، میتونید محمول بیارید، میتونید برای حادث موضوع بیارید، محمول بیارید، هر چهارتا کار میشه انجام داد، یعنی برای موضوع العالم حادث هر دو رو بیارید، هم موضوع هم محمول، برای محمول علال محادث هم هر طوری بیاری، یعنی هم موضوع محمول، اینو من از خارج عرض کردم. بعد وقتی میخواد بیارید، همیشه قضیه که درست میشه یکی میشه موضوع، یکی میشه محمول، شما اگه بخواد نسبت بین موضوع و محمول رو بسنجید، میگید رابطه محمول با موضوع یا ضروری چه امکان است، رابطه محمول با موضوع یا ضروری چه امکان است، درسته؟ خب حالا اگر شما برای موضوع العالم حادث موضوع آوردید، عالم میشه محمول، وقت محمول با اون موضوع رابطه ضروری برقرار میکنه، اگر برای العالم حادث برای موضوعش که عالم محمول آوردید، اون محمول دوباره میشه محمول برای این عالم، رابطه ضروری برقرار میکنه، همیشه رابطه ضروری امکانی از ناحیه محمول نسبت به موضوع برقرار میشه. حالا هر کدوم از این چهار تا رو انجام بدید، برای موضوع قضیتون موضوع بیارید یا محمول بیارید، برای محمول قضیتون موضوع بیارید یا محمول بیارید، همیشه رابطه‌ای که میخواد برقرار بشه رابطه محمول با موضوعه که یا ضروری یا امکانیه. حالا ایشون هم همینو میگه، میگه محمول نسبت به موضوع رابطه ضروری داره. حالا کدوم محمول؟ محمولی که شما جدید آوردید یا معمول همین قضیه؟ معمول همین قضیه کار نداره، ایشون داره تکثیر میکنه.
آخه با مثالی که مطرح میکنه که مثلث متساوی ثابت، خب این موضوع ماست، معمول ما اینه که دو تا زاویه‌اش برابر دو بار هست.
بله این معمول
است. فرمایش شما ما باید یک امر دیگه ای رو بیاریم، یا به عنوان موضوع یا معمول.
ببینید بحث در تکثیر ها، بحث ما در تکثیر قضیه است.
بحث در تکثیر نیست.
چرا؟
ارزمینه که تو این قسمت از عبارت واسه دنبال تکثیر نیستی، ما صرفا میخوایم بگیم که مبادی و اصول موضوعمون متناهی هستن. خب ممکنه کسی بگه ما مقدماتی هم داریم که تکثیر پیدا کنه، چون محمولات ممکنه داریم، اونم این عبارت رو میاییم میگیم بله ما محمولاتمون دو نوعه، محمولات ضروری داریم که اینا متناهی است، اون ممکنه ها هم بالفعل
متناهی نیست، غیر متناهی نیست، بالقوه غیر متناهی. حالا برفرض ابن سینا فرمایش شما رو داشته باشن، باز اون عرایضی که من عرض کردم باطل نیست،
فرمایش شما باطل نیست، یه مقداری سخت کردن مطلب، یعنی یه مقداری سخت کردن، دور کردن از ظاهر.
شما میخواد تکثیر رو فقط تو ممکنات جاری کنید، من تکثیر رو هم تو ممکنات جاری کنم، تو ضروری، فرق ما شما اینه دیگه، شما میگین تکثیر تو ممکنات جاری کن، و من تکثیر هم در ممکنات جاری کردم که بی نهایتن، هم در ضروریات جاری کردم که متنه.
آخه تایید اون عرض بندن همین مثال ها، مثالی که مثلث روشن میکنه که بوعلی همین محمول همین قضیه بند نظرشه، چیزی از بیرون به عنوان حالا یا موضوع محمول نسبت.
مثالی که میزنه فقط برای بیان ضروری بودن محمول ها، برای بیان تکثیر نیست. شما میتونید همین مثال ایشون رو با یه مقدم با یه محمولات دیگری که ضروریان تکثیر کنه.
عرض ما همینه، عرض ما همینه که اصلا تو این قسمت از عبارت دنبال تکثیر نیست، یعنی این قسمت از عبارت در سطح دو بیان تکثیر نیست، ما دنبال این قضیه نیست.
ظاهر سیاق عبارت نشون میده دنبال تکثیر هست، حالا دنبال تکثیرم نباشه مطلب به اون قوتی که عرض کردم باقیه، فقط تکثیر ازش، فقط تکثیر ازش استفاده نمی کنیم. اگه تکثیر رو بتونیم استفاده کنیم که خب اون همین حرفای میشه که عرض شد، اگر هم تکثیر استفاده نکنید باز همون مطالب منتها ازش استفاده تکثیری نمی کنیم، استفاده دیگه می کنیم. حالا شما تکثیر رو تا خود ممکن قبول دارید، تو ضروریش قبول ندارید. این جهت هم من نمی دونم چرا تو ضروری هم تکثیر امکان داره، منتها محدوده. توی امکانات، توی رابطه های امکانی هم تکثیر امکان داره، بالقوه نامحدود.
نه تکثیر رو صرف نفت نمی کنی، عرض بنده اینه که توی این قسمت از عبارت دنبال تکثیر نیست، ما دنبال این هستیم که بگیم آقا مقدماتمون موادیمون به هر حال متناهی هستن. برای اینکه این رو خیلی مفصل بیان کنیم و روشن‌تر بشه، میگیم ما دو نوع از امار محمول داریم، محمولات ضروری داریم، این خب روشن‌تری که متناهی هستن، معمولات ممکنه این داریم، درسته اینها نامتناهی هستن، اما نامتناهی شد بالقوه است نه بالفعل. یعنی در این قسمت دنبال مطرح کردن تکثیر نیستیم، برای تکثیر رو رد نمی کنیم.
شاید نمیدونم حرف شما از عبارت در میاد، شما میفهمید ما در صدد تکثیر نیستیم، ولی من نمیتونم ثابت کنم که در سر تکثیر هستیم. مگه سیاق عبارت نگاه کنید، سیاق عبارت که دیروز ما خونده بودیم این بود که حد وسط بیارید و قضیه رو تکثیرش کنید. مطلب در هر صورت روشنه، حالا چه به غرض تکثیر این مطلب گفته شده باشه که من عرض کردم، چه به غرض تکثیر نباشه که شما میفرمایید، ولی مطلب همینش گفته شد. حالا میخواییم ازش استفاده بکنیم تکثیر رو یا استفاده نکنیم و یه بحث دیگه است. از عبارت در میاد یعنی نه، به نظر من سیاق عبارت نشون میده که اینشون بحثش هنوز در تکثیره، شما میفهمید نه بحثش از اینجا دیگه در تکثیر نیست. اینم مهم نیست، یعنی اصل مطلب همونی، هر دومون یه چیز داریم میگیم، منتها من به غرض تکثیر مطالب رو توضیح میدم، شما میگید نه غرض تکثیر در کار نیست. اون از میکنه خیلی مهم نیست. من جهت ان بعض المحمولات تکون ضروریتن برای موضوع، ضروریت رو توضیح میده، متقررتن فشیع دائمتن، این همون مفاد ضروری بودنه. ضروریست یعنی تقرر در شیء داره، دائما هم تقرر داره، یا دائمتن مربوط به تقرر نیست، مربوط به خودمون محمولاته. محمولات سه صفت دارن: یک ضروریتن، دو متقررتن فشه، سه دائمتن. اینجور هم میتونید عبارت معنا کنید، میتونید دائمتن رو هم حال از متقررتن بگیرید، یعنی متقرر در شیئن به نحو دائم. معنام در هر دو سر یکیه. و بعضها یعنی بعض محمولات ممکنتون که اینا تحصل و به اعتبارات بینها، اون ضروری ها با اعتبارات حاصل نمیشند، اونا متقرر در شیء اند، ضروری اند، دائمی اند، اونا خود به خود حاصل میشن، در اختیار ما نیست، با اعتبار ما درست نمیشند بلکه هستند. اما این رابطه های امکانی با اعتباراتی که ما بین این حدود مبادی درست میکنیم، و اون اعتبارات این نسب درست میشن و بی نهایت بالقوه هستن. مثال ذلك این است که مثلث متساوی ساقین من حالهی ان زاویتین علتین عند القاعده متساویتان. این علتین عند القاعده تو بعضی نسخ آمده، تو نسخه که دست من آمده و خوبم هست، دو زاویه‌ای که عند القاعده اند یا به تعبیر دیگر مجاور دو تا ساقند، اون دو تا زاویه‌ای که عند القاعده اند، نه هر دو زاویه‌ای در مثلث متساوی ساقین برابر باشه. زاویه راست لازم نیست با این دو تا برابر باشه، اون دو تایی که مجاور ساقینند یا به تعبیر ایشون کنار قاعده مثلث قرار گرفتن، اون دو زاویه متساویتان. خب این امرون موجودون در بعضی نسخ داریم لهو فی نفسه، در نسخه ما لهو نیمده به ضروره. ببینید عبارتو، مثال زالک، اندل مسلس خبر مثال زالکی، بعد خود انه خبر میخواد، اندل مسلس المتصاب ساقین من حالهی ان زاویته متصابیتان امرون موجودون فی نفسهی به ضروره. این امرون موجودون رو خبر بگیریم، منحالهی رو صفت بگیریم. البته میتونید منحالهی رو هم خبر بگیرید، وقت امرون موجودون رو بله پایین نوشته. حالا من این تموش کنم، اون نسخه که هم رم موجودن نوشته اونم خوبه، حالا بعدا میرسیم بشه. ان المثلث المتساب ساقین، این میشه اسم ان من حالهی ان زاویتی هلتین اندل قاعده متسابیتون میشه خبر. امرون موجودن رو میتونید خبر بعد از خبر بگیرید، ولی خوب نیست، چون اون خبر اول حذف کنید عبارت صاف نمیشه. بگید ان المثلث المتساوی ساقین امر موجود فی نفسه به ضروره. خوب در نمیاد. راه حل اینه که اینطوری بگید مثلث متساوی ساقین این شد اسم، من حالهی ان زاویتی هلتین عند القاعده متساویتان، این بشه مبتدا، امرون موجودون فی نفسهی به ضروره بشه خبر، این مجموع مبتدا و خبر بشه خبر برنده. این خوبه. مثلث متساوی ساقین این چنین است که من حالهی ان زاویتیه متساویتان، این امرون موجودون فی نفسهی به ضروره، این خوب میشه. منتها باید بگید من حالهی ان زاویته مساویتان خبر مقدم است، امرون موجودون فی نفسی مبتدای مؤخر است، مجموعه رو خبر قرار بدیم برای این.
بعد از این گزارشی که دادیم که مثلث متساوی ساقه همچین محمولی داره،
میتونیم این کارو بکنیم، ولی خب میخوام همین عبارت رو صافش کنم. شما میفرمایید که ان المثلث المتساوی ساقین بشه اسم این من حالی ان زاویته تا آخر متساویتان بشه خبر، بعد یه مبتدای تقدیر بگیم و هازا امر موجود له فی نفسه بزنید،
یعنی محمول موجود له.
بله این کارو میتونید بکنید، منتها دیگه این عبارت نیست، خود دستش دادید، اشکالی هم نداره. اشکالی نداره عبارت بعدی هم ترکیبش سخته. عبارت بعدی به قرینه برای این عبارت قرار ندیم، اون خودش دست انداز داره. اگه هازا تقدیر بگیرید عبارت جور میشه، عبارت ربون میشه. اما من میخوام بدون تقدیر گرفتن حاضا درستش کنم. حاضا بگیری دبی نداره و بدون تقدیر گرفتن حاضا همینطوری گفتم درست میشه. اما نسخه امرن موجودن اگر بتونیم امرن موجودن حال بگیریم، حال میشه از من حالهی انزاویته یه متصابیتان مسلس متصابی ساقین، حالش این است که زاویه های دو ساقش هم مساوی باشن، در حالی که این حالتی که برای زاویه مسلس متصابی ساقین هست امرن موجودن فی نفسهی به ضروره، که امرن موجودن رو حال بگیریم، امرن موجودن بخونیم و حال بگیریم برای من حالهی انزاویته یه متصابیتان، که مفادش همون میشه که شما مبتدای تقدیر بگیرید، بگید هازا امرون موجودون. اگه مبتدا تقدیر بگیرید میشه هازا امرون موجودون. حال این امرن موجودن هم بخونید که حال بشه، مفادش همون مثل هازا امرون موجودون میشه. اگر اینطور باشه فاها به امرون موجودون باشه دیگه خوبه، همون فرموش شما میشه دیگه، احتیاج به تقدیر هم ندارید. شما یکی از نسخه ها فاو داره؟
بله.
اون دو تا دیگه.
یه نسخه
خب حالا یه نسخه هم باشه بالاخره بازم اطمینان آوره. یه نسخه میفرمایید داره فاو و امرون موجودات. دیگه این احتیاج به تقدیر گرفتن نداره و خوبم هست. هوه میشه مبتدا امرون موجود.
داره.
نسخه دوم هوه داره؟
بله، این نسخه هم
خب پس چی؟ خب پس این همه تشلفات لازم نیست. اون خطیه رو نگه دارید، جمله‌های بعدی هم ممکن احتیاج به نسخه داشته باشیم. پس درست شد دیگه، احتیاج به این توضیحات متکلفانه نیست. البته توضیحات من درست هم بودا، منتها تشلف داشت. توضیح شما خوب بود، تقدیر میخواست. حالا با این دوتا نسخه معلوم شد که تقدیر هم لازم نیست، همه چی هم روشنه. مثال ذالک این است که مثلث متساوی ساقی میشه اسم، منحال هی اندازاویت هیلته این القاعده متساوی میشه خبر، بعد دوباره یه جمله مبتدا خبر دیگه میاده وهوه فهوه یا وهوه امرون موجودون لهو، یعنی للمثلث فی نفسهی به ضروره. لهو تو نسخه باشه بهتره، نسخه تون داره لهو داره. لهو بهتره. برای چی میگم بهتره؟ چون ببینید اونجا اینطور گفت ضروریتن یک، متقررتن فشیع دو، دائمتن سه. در خط قبل اینو گفت، حالا اینجا میگه امرون موجودون لهو. امرون موجودون له یعنی متقررتن فشیع، این همون متقررتن فشیع. بعد میگه به ضروره، این همون ضروریتونه. این لهو اگر باشه با اون متقررتن فشیع ردیف میشه و خوب میشه. به ضروره هم که مثل همون ضروریت که در قبل گفته لهو بود باشه بهتره، که میفهمد نسخه هم لهو داره. بنام از کنم در بعضی نسخ نمونست. تا اینجا اون محمول ضروری رو گفتیم، از و اما انهو امرون نسبتو الی مثلث آخر، اون امر ممکن رو میگیم که ظاهرا وقت اجازه نمیده بخونیم، بله مطلبش رو گفتیم. دوباره فردا من احتیاج نباشه تکرار کنم، یه خود مختصرتر توضیح بدم و متن رو بخونم. این شد